باز کنید میبینید که هر کدامشان حرفهای زیادی دارند. ما هم ضمن سفر و چکر در این شهر فرصتی را در اختیار باشندگان پل خمری میگذاریم.
سلام علیکم بیدر.
علیکم سلام.
خوب هستین؟
بخیر.
نام مقبولتان چیست؟
بشیر هستم.
بشیر جان، در اینجا دواخانه دارید؟
بله.
چند سال میشه که دواخانه دارید اینجا؟
اینجا خود تقریبا یک سال کنیم سال میشه دیگر.
قبلا کجا کار میکنی؟
قبلا در بازار بودیم.
در شهر پل خمری؟
بله.
خانه چپ دریا هست؟
بله همینجا.
چقدر وقت میشه که اینجا آمدیم؟
اینجا دیگر تقریبا 18 سال میشه دیگر. تفلیت همینجا تفشده همینجا.
سابقه دار پل خمری چی با هم از چپ دریا هستن دیگر؟
بله.
تشکر، سلامت باشه. ببخشی که وقت تانه گرفتن دکتر سیب.
خدا حافظ.
شهر پل خمری علی‌رغم استعدادها و قابلیت‌هایی که دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته و از سوی هم کسانی که توان مالی بیشتری دارند ترجیح دادند که به شهرهای بزرگتر یا حتی به خارج از افغانستان بروند و این امر باعث شده که شهر باز هم در کانون توجه نباشد.
سلام و عرض و ادب خدمت شما، تمام دوستا و هموطنان عزیزم سلام و عرض و ادب دارم. در قدم نخست دیگه اگر امن باشه، امنیت باشه، ما میتونیم که همون تجارای ما میتونه تا در خارج سرمایه گذاری کنن، میتونه که دولت های گوناگون سرمایه گذاری کنه. آری از هر ولایت ما، آری از پودری، آری از دوست، آری از رازن میشه. اگر نیک همون تو نامنی بود بود تجارم دیوانه نیست که بیاد یک وطن خود سرمایه گذاری بکنه، پس میره در کشورهای خارج سرمایه گذاری میکنه، سرمایه خود بالا میبره، روز به روز مردم افغانستان ما به ناتوانی به ضعیفی مبدل میشه. اینمی است که باعث جنگ، دزدی، پریشانی، باعث خود هموطنان و جوانای ما باعث که پودری میشه و دلیل ناامنیش، دلیل مهمش هم اینمی است که ناامنی است. اگر امن باشه میتونه که سرمایه گذارای ما به اینجا باعث افتخار و سربلندی ما باشه، چون آنقدر که ملت، آنقدر که افغانستان معدنی ها، ذخایر و چیزا داره هیچ کشور نداره، میتونه که خوبتر و بهتر استفاده بکنن. تشکر از شما.
شهر پل خمری یک لقب هم دارد دوستان، که در زمان لشکرکشی عساکر شوروی سابق به افغانستان به پل خمری مسکو کوچک هم می گفتند، که احتمالاً به دلیل همین اهمیت و موقعیت مهم این شهر بوده.
کشور میران یاو سمن بار استین، یاو سمن بار استین، بوی ناز می آید، بوی ناز می آید، دل بگای یار استین، دل بگای یار استین. یا نفس من باید دل و دیدم می گوید دل و دیدم می گوید رنگیم نگارستی رنگیم نگارستی صبح کشوری میرا یاست من بارستی یاست من بارستی گوی ناز می آید
درباره پل خمری باز هم سخن زیاد است و فرصت دیگری را می طلبد. پس تا سفر و چکری دیگر بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعیم در استودیوی خبر رادیو دری. شورای علمای شیعه افغانستان تعامل با دولت طالبان را برای حل مشکلات این کشور خواستار شد. نشست ماهانه شورای علمای شیعه افغانستان بر ریاست آیت الله محمد هاشم صالحی رئیس این شورا برگزار شد. در این نشست نمایندگی های شورای علمای شیعه گزارش کاری خود را به جلسه ارائه کردند. شورای علمای شیعه افغانستان امروز در بیانیه از نمایندگی های این شورا خواست تا مشکلات مردم را به طور مسالمت آمیز و از طریق تعامل با دولت طالبان حل کنند. در بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان آمده است تمامی نمایندگی های شورای علما برای جلوگیری از منازعات و رفع تشویش ها موظف هستند تا برای حل مشکلات مناطق خود از طریق مسالمت آمیز و گفتگو بر مبنای تفاهم و تعامل با مسئولین طالبان اقدام نمایند. شورای علمای شیعه افغانستان همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار است. پیش از این نیز بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. سفیر ژاپن در افغانستان از آمادگی کشورش برای بازگشایی سفارت خود در کابل خبر داد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در پیامی توییتری اعلام کرد تاکاشی اوکاتا سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی کابینه طالبان آمادگی کشور مطبوع خود را برای بازگشایی سفارتخانه‌اش در کابل اعلام کرد. سفیر ژاپن ضمن حمایت از اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان گفت ژاپن در زمینه کشت جایگزین کوکنار نیز به دهاقین افغانستانی کمک خواهد کرد. و همچنین از موازه طالبان مبنی بر این که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نمی گیرد استقبال کرد. مولوی عبدالکبیر نیز در این دیدار گفت برخی رسانه‌های جمعی با انتشار گزارشات نادرست در مورد افغانستان افکار عمومی را نگران می‌کنند، در حالی که وضعیت حقوق بشر و امنیت نسبت به گذشته بهبود یافته است و مشکل تحصیل دختران نیز که کمیته ویژه برای آن تشکیل شده است به زودی حل خواهد شد. یک گروه مخالف طالبان موسوم به تحریک آزادی افغانستان مسئولیت انفجار در شهر مزار شریف را بر عهده گرفت. این انفجار حوالی ساعت 9 بامداد امروز در حوزه 4 امنیتی شهر مزار شریف رخ داد و منابع میگویند که ماین در یک کراچی دستی جاسازی شده بود و در کنار موتر نظامی نوع کاستر طالبان منفجر شد. محمد عوض وسیق فرمانده امنیتی حوزه 4 شهر مزار شریف زخمی شدن 4 تن را در این رویداد تایید کرده، اما درباره نظامی یا ملکی بودن قربانیان اظهار نظری نکرده است. این در حالی است که گروه مخالف طالبان موسوم به تحریک آزادی افغانستان که مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است، مدعی است که با یک ماین مغناطیسی موتر طالبان را هدف قرار داده و این انفجار 10 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشته است. بیش از 2000 تن آموزگار زن از طریق رقابت آزاد در ولایت ننگرهار استخدام می‌گردند. مسئولان می‌گویند که پروسه ثبت را در مناطق مختلف این ولایت آغاز نمودند. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار میگوید که با تازگی از سوی وزارت معارف حکومت موقت طالبان 4051 بست معلمین به اداره معارف ولایت ننگرهار داده شده که از جمله آن 2277 بست آن مخصوص خانم ها میباشد. جزئیات را از همکارم شینواری بشنوید.
بیش از 2000 تن آموزگار زن از طریق رقابت آزاد در ولایت ننگرهار استخدام می‌گردد. مسئولان می‌گویند پروسه ثبت نام را در مناطق مختلف این ولایت آغاز نموده است. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار می‌گوید با تازگی از سوی وزارت معارف حکومت موقت طالبان 4051 بست معلمین به اداره معارف ولایت ننگرهار داده شده که از جمله آن 2277 بست آن مخصوص خانم ها می باشد. رئیس اداره معارف ننگرهار گفت پروسه ثبت نام برای بستهای معلمین در 44 مراکز در شهر جلال آباد و 22 ولسوالی این ولایت آغاز شده که تا 8 برج جوزا ادامه خواهد داشت و گفته موصوف برای خانم ها مراکز جداگانه در نظر گرفته شده است. مفتی حبیب حضرت حقانی گفت بعد از پایان پروسه ثبت نام، پروسه ارزیابی اسناد و تهیه لیست واجد شرایط آزمون رقابت آزاد به گونه شفاف آماده و در حضور داشت یک کمیته با صلاحیت که نمایندگان ادارات مختلف در آن حضور خواهد داشت گرفته خواهد شد. وی به مردم به خصوص شاملین پروسه استخدام معلمین از طریق رقابت آزاد اطمینان داد که این پروسه از آغاز تا پایان به گونه شفاف به پیش خواهد رفت و به هیچ گونه مداخله اجازه داده نخواهد شد. بعد از حدود 10 سال این نخستین بار است که به این تعداد بستها برای استخدام معلمین به خصوص طبقه اوناس به ولایت ننگرهار داده می شود. در حال حاضر در ولایت ننگرهار حدود بیش از 8500 دانش آموز شامل پسر و دختر در بیش از 900 با مکاتب مصروف آموزش هستند که پروسه آموزش آنان از سوی حدود 15000 آموزگار مرد و زن به پیش برده می شود. بر اساس معلومات اداره معارف ننگرهار برای حدود 80 دانش آموز یک آموزگار وجود دارد که با استخدام این تعداد از آموزگاران مشکلات کمبود معلمین در مکاتب ولایت ننگرهار حل خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تیاره ترابری سبک سیمرغ ساخت متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرکت حسای اصفهان رونمایی شد. امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز پنجشنبه در مراسم رونمایی از هواپیمایی ترابری سبک سیمرغ گفت امیدواریم با همت و تلاش مضاعف و در سالی که بنابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا با عنوان تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نام گرفته است، شاهد دستاوردهای دیگری در عرصه‌های مختلف دفاعی و خدمت رسانی به مردم باشیم. امیر سرتیب آشتیانی افزود وجود تیاره‌های ترابری سبک در کنال بالگردهای امدادرسانی کمک شایانی در راستای خدمت رسانی به آحاد مردم، دستگاه‌ها، سازمان‌های کشوری و لشکری خواهد کرد. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین روز همایش تبلیغ جهانی دین تاکید کرد انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی را به دنیا معرفی کرد. همایش تبلیغ جهانی دین از دیروز چهارشنبه در جامع المصطفی در خراسان رضوی در مشهد آغاز شد و امروز پنجشنبه به پایان می رسد. جامع المصطفی العالمیه نهادی علمی و بین‌المللی با هویت حوزه‌ای در ایران با هدف گسترش علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی با رویکرد آموزشی، پژوهشی و تربیتی است که انبوهی از داوطلبان را از سراسر جهان تحت پوشش قرار داده است. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در دومین روز همایش تبلیغ جهانی دین در مشهد گفت انقلاب اسلامی بین کمونیسم و کاپیتالیسم راه سوم مردم سالاری دینی را به دنیا معرفی کرد و امروز میوه آن باید باز تولید تمدن بزرگ اسلامی باشد و در این راه نقش مبلغان بسیار مهم است. خطیبزاده افزود دنیا و مفاهیم ارتباطات بین المللی و دیپلماسی در حال تغییر است و آنچه امروز شاهدان هستیم بمباردمان پیام‌های مختلف با بهترین ابزارها و روش‌هاست و در این شرایط باید ببینیم در کجا هستیم و وارد مرحله جدیدی از نگاه به مفاهیم شویم. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت یکی از مهمترین کارها در حوزه آموزش و پژوهش و تبلیغ جهانی دین و قرآن را جامع المصطفی انجام می‌دهد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
رازهای زندگی راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
به نام خدای قوی و قانع، سلام و درود بر شما عزیزان و شنوندگان محترم. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان ما را همراهی نمایید. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره موضوع تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت کنیم. تصنع یعنی بزرگ نمایی و اغراق در حرف زدن که منجر به دروغ گفتن و لاف زدن می شود. خداوند در آیه 86 سوره مبارکه صاد می فرماید و من اهل تکلف نیستم. یکی از اصول حاکم بر زندگی معصومین علیهم السلام پرهیز از تکلف است. تکلف یعنی انسان خود را فراتر از واقع جلوه دهد و به زحمت بیندازد. تکلف یعنی کسی که بکوشد خود را به گونه‌ای معرفی کند که در حقیقت آن گونه نیست یا ادعای توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی را می‌کند که ندارد، متکلف است و به اصطلاح خود را به تکلف انداخته است. کسی که بدون سرمایه و دارایی خود را غنی جلوه دهد، بی سوادی که خود را با سواد جا می‌زند و ناآگاهی که بخواهد آگاه جلوه کند، نمونه‌های بارز از تکلف است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
تکلف یعنی خود را به مشقت انداختن، خود را به زحمت بیهوده انداختن، یعنی تصنع، خودنمایی، ظاهرسازی. این معنای تکلفه که تو قرآن هم اومده، حالا عرض میکنه. به عبارت دیگر اگه یه بی سواد بخواد خودشو با سواد جلوه بده، اینو میگن تکلف. یه فقیر بخواد خودشو غنی جلوه بده، آداب و رسومی که ثروتمندا از خودشون در میارن نه خودش در بیاره، خب به زحمت میفته چون نداره دیگه، باید قرض کنه، قله کنه، از این ور از اون ور. یه کسی بخواد خودشو به رنگ یه جماعتی، یه گروهی در بیاره که از اونا نیست، ادای اونا رو باید در بیاره، به این میگن تکلف. که ما الان تو جامعه عرض خواهم کرد خیلی مبتلا هستیم به افرادی که حالا به اشکال مختلف با ظاهرسازی، با خودنمایی، به عبارت دیگر آدم اونی که نیست بخواد خودشو نشون بده، به این میگن تکلف. اونی که نیست بخواد خودشو عرضه کنه. تکلف یک نوع تصنعه، یک نوع خودنمایی است، یک نوع با زحمت آدم به خودش یه آداب و رسومی رو به قبولانه که نه اهلشه نه ازش میاد. یه آدم با حجاب وقتی وارد میشه، دختر با حجاب توی دانشگاه، توی مرکز علمی، بخواد خودشو به رنگ بد حجابهای اون مرکز در بیاره. یه کسی با پولدارها، با ثروتمندها، با بزرگان فامیل، فقیر این ولی بخواد خودشو به رنگ مهمانیهای اونها در بیاره، بخواد لباسشو مطابق لباس اونها کنه، نداره، نمیتوانه. این ادا در آوردن، این چشم و همچشمی، این خودنمایی. یه بیسوادی میخواد خودشو عالم جلوه بده، بگه من بلدم، اینا رو میگن تکلف. که در سوره صاد آیه 86 میفرماید پیغمبر به همه بگو قل ما اسألکم علیه من اجر، من هیچ مزدی بر رسالتم نمیخوام، و ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیستم. من همینی هم که میبینید ظاهر و باطنم یکیه. کان سره و علانیته سوا، پیغمبر ظاهر و باطنش یکی، هر کاری که قبلا میکردم حالا انجام میدم، با هر جوری که با مردم رابطه داشتم، حالا رئیس شدم، فرمانده شدم، مدیر جنگ شدم، نه، من ظاهر و باطنم یکیست. خودشم فرمود انا یا نحنو معاشر الانبیا، ما همه پیغمبرا و اتقیا امتی و اونایی هم که از امت ما تقوا دارن، پرهیزکارن، برعا من التکلف، ما تکلف تو زندگیمون نیست. چون آدم متکلف حدیث داریم ریاکاره، منافق. المتکلف ظاهره ریا و باطنه نفاق. حدیث داریم آدم متکلف، مثالاشو میخوام بگم، یتملق، بی خودی تملق میکنه. اگه یکی خوشش میاد تملق میکنه، اگه یکی بدش میاد یقتاب، غیبت میکنه. عرض میکنم ینازع من فوقه، با بزرگتر خودش دعوا میکنه، نزاع میکنه، آرزوهایی رو برای خودش میتراشه که قابل رسیدن نیست. و لذا التکلف من اخلاق المنافقین، تکلف، خود رو چیز دیگه جلوه دادن، دو چهره بودن، ظاهر سازی کردن، خود رو بی خود به زحمت انداختن، این در واقع از اخلاق منافقین است. التکلف من اخلاق المنافقین.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی عشق شور و غوغای، زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان همراه، در نگاه گسترده‌تر ردپای تکلف را میتوان در مقوله‌های همچون سخن گفتن، راه رفتن، حتی در نحوه پوشیدن و نشست و برخاست و دیگر شؤون زندگی جست. انسان شایسته است که در همه کارها و همه احوال زندگی خود صادق باشد. هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شهر مکه می شود و آن شهر را فتح می کند، این آیه را بر زبان می آورد: بگو پروردگارا، مرا در هر کار صادقانه وارد کن و با صداقت و درست خارج ساز و از جانب خودت برای من تسلط یاری بخش قرار ده. عزیزان، تا اینجا معنایی که از تکلف دریافتیم پرهیز از ایجاد کردن هر گونه قید و بند بیفایده و غیر ضروری در زندگی است و عبارت از چیزی که موجب می شود ما را در نظر دیگران بالاتر از آنچه هستیم جلوه دهد باید پرهیز کنیم. چگونگی معاشرت و کیفیت برخوردهای افراد با یکدیگر از جمله اموری است که ممکن است به تکلف مذموم آلوده شود، تصنّه در آن راه یابد و آدمی را به تکلف‌های ناروا وادار سازد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
و تاجیکستان برای گسترش رابطه‌های دو جانبه سفر تاجران ترکیه به تاجیکستان و اعلام ترکیب دعوت شده ها به تیم ملی فوتبال تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شنوندگان گرامی، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با اتفاق دیگر همکارانم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین اعلان کرد این کشور آماده انتقال دانش در همه زمینه‌ها به تاجیکستان است. در اداره مجازی رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و لی جون شو رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین بر گسترش بیش از پیش رابطه‌های دو جانبه تاکید و دورنمای توسعه همکاری‌های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین گفت پیکین و دوشنبه تحت رهبری راهبردی سران دو کشور شاهد گسترش پی در پی اعتماد متقابل سیاسی، تعمیق همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف و دستاوردهای ثمره‌بخش در چارچوب ابتکار کمربند جاده بودند. و چین و تاجیکستان را در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، انرژی، زیرساخت‌ها، اقتصاد دیجیتال و واکنش در برابر همگیری کرونا و همچنین تلاش برای بهبود همکاری امنیتی دو کشور دارای اهمیت استراتژیک دانست. دارای مشارکت استراتژیک دانست. این مقام چینی اظهار کرد چین آماده ادامه به اشتراک گذاری تجربه های خود با تاجیکستان در زمینه های مانند فقرزدایی، احیای رستاها و توسعه کشاورزی است. رئیس مجلس ملی تاجیکستان نیز تاکید کرد این کشور خواستار گسترش رابطه با چین در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی می باشد. معاون اول رئیس کمیته گردشگری تاجیکستان از ظرفیت‌های امکانات و جابجایی‌ها و جاذبه‌های گردشگری در ولایت یا استان خراسان رضوی بازدید کرد. معاون اول رئیس کمیته رشد گردشگری یا سیاحی تاجیکستان در این بازدید گفت برای اجرای شدن تبادلات گردشگری بخش خصوصی تاجیکستان با بخش خصوصی ایران مذاکره خواهد شد تا تفاهم نامه اجرای شود. حبیب الله امیر بیکوف افزود که با توجه به اینکه مردم هر دو کشور یک زبان، یک فرهنگ و یک ریشه دارند، نسبت به یک دیگر دلبستگی زیادی دارند و تاکید کرد مردم تاجیکستان ایرانی ها را از صمیم قلب دوست دارند و اینکه با زبان فارسی صحبت میکنیم مایه افتخار ماست. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هم در این بازدید گفت هیئت تاجیکستانی که برای فراهم کردن مقدمات توسعه گردشگری و امضای تفاهم نامه به تهران آمده بود و در راستای توسعه همکاری های گردشگری بین ایران و تاجیکستان به خراسان رضوی سفر کرد، از جاذبه های گردشگری دیدن نمود. سید جواد موسوی افزود آمادگی داریم طور آشناسازی برای فعالان گردشگری و فعالان رسانه‌ای تاجیکستان برگزار و از آنها میزبانی کنیم. همچنین خراسان رضوی تجربه های خوبی در ساخت واحدهای اقامتی و خدمات رسانی و پذیرایی دارد که می تواند این تجربه ها را به تاجیکستان منتقل کند. معاون اول رئیس کمیته رشد گردشگری تاجیکستان همچنین در مراسم بزرگداشت و گلباران مزار خیام نیشابوری نیز گفت با توجه به اینکه مردم هر دو کشور یک زبان، یک فرهنگ و یک ریشه دارند، نسبت به یک دیگر دلبستگی زیادی دارند. حبیب الله امیربیکوف همچنین افزود مردم تاجیکستان ایرانی ها را از صمیم قلب دوست دارند و اینکه با فارسی صحبت میکنیم مایه افتخار است، همونطوری که عنوان شد. و با اشاره به پیشینه و هویت فرهنگی و تاریخی نیشابور اظهار کرد نیشابور میتواند در برنامه سفر گردشگران خارجی به عنوان مقصد سفر آنان باشد و گردشگران خارجی با حضور در این شهر سفر بیادماندنی را تجربه کنند. روزهای هنر ایران اسلامی در مسکو با استقبال شهروندان روسیه، ایران شناسان، هنرجویان رشته زبان فارسی و هنرهای اصیل ایرانی روبرو شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
فیلم مستند نقطه، داستان خط و خوشنویسی ایرانی اسلامی و الهام گرفته از منبع غنی آیات الهی، روایتی جذاب و ماندگار به کارگردانی امیر ولی نژاد که به همت بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا به زبان روسی دوبله شده و این بار در کتابخانه دولتی روسیه هنرجویان و ایران شناسان را مجذوب خود کرد.
فیلم مستند نقطه رو ما تقریبا یه سال زمان برد که ساخته بشه. در کشورهای ایران و روسیه و ترکیه فیلم برداری شد و موفقیتی هم که داشت در جشنواره‌های اروپایی، از جمله جشنواره فیلم ویوا جایزه سوم رو گرفت و در جشنواره فیلم آرتاک مسکو جایزه دوم رو گرفت. فیلم آینده ای هم که با همکاری بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در حال تهیه‌اش هستیم در رابطه با نسخه خطی ایرانی اسلامی هستش که در ایران و روسیه نگهداری میشه.
اصلا تصور نمی کردم که خط و خوشنویسی ایرانی اینچنین با سرچشمه های قرآنی و الهی متصل باشد. بسیار جذاب بود.
اسلامسکی کالیگرافی، ایرانسکی کالیگرافی،
فیلم های همچون نقطه که به زبان روسی دوبله شدن در آشنایی شهروندان روسی با تاریخ کهن ایرانی اسلامی بسیار اثرگذار و جذاب هستند.
یکی از محورهایی که بنیاد مطالعات اسلامی بهش توجه کرده بحث هنر اسلامی از باب یکی از مظاهر تمدن اسلامی و در برگیرنده معنویت و علوم اسلامی. رو این اسم ما رو موضوع هنر کار کردیم. من جمله این برنامه‌ای که الان گذاشتیم در واقع یک روزش در موضوع خطاطی اسلامی هست هستش. روز دیگر هم به سوزندوزی و کار در واقع با نخ توجه شده که اسم این برنامه دو روزه نقطه و خط هست در واقع از باب نخ.
کتابخانه دولتی روسیه که دومین کتابخانه بزرگ در جهان هم هست، امسال در حال میزبان برنامه‌های بنیاد مطالعات اسلامی ابن سیناست که هر روز بر تعداد علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی در این کشور افسوده میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سفیر تاجیکستان در کیف با تاجیکان مقیم اوکراین ملاقات کرد. در دیدار دولت علی نظرزاده با تاجیکان مقیم اوکراین درباره وضع این افراد و خارج شدن یا باقی ماندن آنان در این کشور بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار تاکید شد که پس از آغاز بحران در اوکراین بیش از 2500 شهروند تاجیکستان این کشور را ترک کردند و به لهستان، رومانیا، مولداو و اسلواکیا پناه آوردند. همچنین تعدادی در صورت عادی شدن اوضاع منتظر بازگشت به اوکراین هستند. حدود 4000 شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی میکنند. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان در گفتگوی تلفنی در مورد همکاری دو جانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان و قاسم جمرات تقایف رئیس جمهوری قزاقستان در گفتگوی تلفنی در مورد همکاری دو جانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. طرف ها با رضایتمندی بر تقویت رابطه‌های دوستی، حسن همجواری، شراکت راهبردی و همپیمانی ازبکستان و قزاقستان تاکید نمودند. در این گفتگو تاکید شد که مبادلات بازرگانی دو کشور از ابتدای سال جاری به طور پایدار افزایش یافته و اخیراً ارتباطات راه آهنی مسافربری بین دو کشور از سر گرفته شده است. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان همچنین برای نتیجه های عملی گفتگوهای هیئت های دولتی دو کشور ارزش بسیاری قائل شدند و بر اهمیت سرعت بخشیدن در امکانات و اجرای طرح‌های مشترک تأکید نمودند. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 حدود 3 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است. نماد مسجد الاقصی در یکی از شلوغ‌ترین یا پرازدحام‌ترین میدان‌های شهر کابل ساخته و رونمایی شد. گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما از کابل را می‌شنویم.
در یکی از شلوغ‌ترین میادین پایتخت افغانستان ساخت نماد مسجد الاقصی که همزمان با روز جهانی قدس امسال آغاز شده بود، اکنون با حضور مردم و سران ارشد افغانستان به بهره برده رسید.
زن بسیار دیدن غریب افغانستان و بورم چه ده خیرات چاته و نانی سلمان ظلمیا.
این نما را که ما در اینجا بنیادش را گذاشتیم به خاطر عجی گذاشتیم که ما قلبا امرای مردم قدس غم شریکی داریم.
همزمان با بهره برداری از نماد مسجد الاقصی، مردم کابل با اشاره به جنایت این روزهای اسرائیل از جهان اسلام خواستند در برابر این رژیم قاسم متحد شوند.
جسمن و قلبن با مردم قدس هستیم و همراه با دزید اسرائیل ما در جهاد خود شریک میدانیم.
فلسطین
و
مردم فلسطین و قدس شریف امروز در چنگال رژیم صهیونیستی قرار دارند. انتظار ما از مسلمانان وحدت در برابر اسرائیل جنایتکار است.
شهردار کابل در مراسم بهره برداری از نماد مسجد الاقصی که محلی برای ادای نماز نیز خواهد بود، از اهمیت قبله اول مسلمین جهان گفت.
دا ازموش قبله اول دی بیت المقدس.
شهرداری کابل نماد مسجد الاقصی را در یکی از پرترددترین نقاط این شهر در میدان مشهور به میدان کمپانی ساخته است.
ما مهمترین چوک خود را به مهمترین مبحث او را به نوعی ربط بدیم، وصل بکنیم که این است که قبله اول مسلمانان در اینجا قرار بگیره، یک نماد زیبا، تاریخی، اسلامی و شیرین برای مردم افغانستان.
مردم افغانستان همچنین امروز از برخی از کشورهای عرب منطقه خواستند تا با سازش با رژیم جعلی اسرائیل به آرمانهای مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف خیانت نکنند.
حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آزادی قدس شریف از گذشته تا به امروز همواره از آرمانهای اصلی مردم افغانستان بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مقامات بانک جهانی و وزارت مالی تاجیکستان سازشنامه کمک مالی برای ادامه تعمیر و بازسازی تجهیزاتی نیروگاه آب برقی نارک را امضا کردند. برای ادامه مرحله دوم بازسازی تجهیزاتی این نیروگاه 65 میلیون دلار کمک مالی رایگان بانک جهانی و شرکت بین‌المللی رشد اختصاص داده خواهد شد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان هنگام امضای این سازشنامه با اوزان سیمیلی نماینده بانک جهانی در دوشنبه گفت مرحله نخست بازسازی تجهیزات نیروگاه نارک با کمک 326 میلیون دلاری بانک جهانی، بانک رشد زیرساخت‌های آسیا و بانک رشد ابرآسیا در سال 2023 به پایان می‌رسد و افزود در این مرحله تعویض 3 توربین این نیروگاه برنامه‌ریزی شده است. در مرحله دوم بازسازی تجهیزاتی نیروگاه نارک تا سال 2028 تعویض 6 توربین دیگر انجام خواهد شد. نیروگاه برقی نارک با 9 توربین و ظرفیت تولید 3 میلیارد کیلووات ساعت برق 51 سال قبل ساخته شده است. وزارت دفاع تاجیکستان اخباری درباره سرنگونی چرخبال نظامی در ناحیه روشان را رد کرد. وزارت دفاع تاجیکستان گزارش‌های درباره سرنگونی یک چرخبال نظامی در این ناحیه در ولایت بدخشان را تکذیب کرد. وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد هیچ اساس واقعی برای انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی در مورد عملیات مشترک در ولایت بدخشان که گویا در زمان اجرای آن یک چرخبال نظامی تاجیکستان در روشان سرنگون شد وجود ندارد. سخنگوی نیروهای مسلح ایران با اشاره به افتتاح کارخانه تولید پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی در تاجیکستان اظهار داشت یکی از توافقات و موضوعات این سفر در رابطه با مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی بود، به ویژه اینکه امریکا یکی از خواستگاه‌های توسعه تروریسم در منطقه و به ویژه کشورهای پیرامونی ما و کشورهای آسیای مرکزی است که توافق خوبی در این باره صورت گرفته است. و افزود امنیت مرزها و برگزاری رزمایش مشترک با تاجیکستان جزو دیگر موضوعات در دستور کار این سفر بود. سردار شکارچی با اشاره به سایر ابعاد سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان گفت همکاری برای مقابله با جرایم سازمانیافته همچون مواد مخدر، تبادل آموزش بین نیروهای مسلح دو کشور و نیز همکاری های منطقه‌ای جزء دیگر موضوعات مطرح شده در این سفر بود. و افزود در حاشیه سفر سرلشکر باخری به تاجیکستان یک کارخانه تولید پهپادهای شناسایی در این کشور افتتاح شد که با توجه به توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در تولید پهپاد این کارخانه صرفاً پهپاد شناسایی را تولید خواهد کرد و در راستای همکاری های منطقه‌ای ما بسیار مؤثر خواهد بود. میزان تورم در هند پس از 17 سال به بالاترین حد خود رسیده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
به شدت تحت تاثیر قیمت‌ها قرار گرفتیم. خریداران با مغازه‌دارا درگیر میشن و میگن دیروز من با این قیمت خرید کردم، چرا امروز به این قیمت میفروشی؟ مغازه‌دار چیکار کنه؟
این صحبت‌های کرتار سینگ یکی از مغازه‌داران منطقه بوگل در پایتخت هند است. او از افزایش بیش از دو برابری قیمت روغن خوراکی میگوید.
روغن خوراکی دو ماه پیش قیمتش هر لیتر 90 روپیه بود، حالا به 190 روپیه رسیده. خریداری که قبلا 5 لیتر خرید میکرد الان 2 لیتر میخره.
در بازار معروف به آی ان ای دهلی هم فروشندگان میگویند توان خرید مردم کاهش یافته است.
فردی که قبلا به راحتی خرید میکرد الان توان خرید نداره چون قیمت ها افزایش یافته.
مردم خریدار هم از این افزایش قیمت ها گله‌مندند و خواستار کنترل بیشتر قیمت ها شدند.
تورم زیاد شده و مواد غذایی را با قیمت گران میخریم. ما از دولت درخواست میکنیم قیمت ها را کاهش بدهد.
در یکی از میدانهای میوه و تربار بزرگ دهلی معروف به اوکلامندی یا بازار اوکلا، میوه فروشان از کاهش مشتریان و خلوتی بازار سخن به زبان می آورند.
همه چیز گران شده، گوجه، سبزیجات، تو این گرونی مردم دیگه برای خرید نمیان و نگران هستن.
این اوضاع میدانی سه بازار مختلف در پایتخت هند است. هرچند وزارت بازرگانی این کشور رسمی اعلام کرده است که پس از 17 سال این روزها بالاترین نرخ تورم در هند به سبز رسیده است، اما سخنان خرده فروشان و خریداران حکایت دیگری دارد. فقط در برخی اقلام خوراکی از جمله روغن قیمت‌ها 110% افزایش یافته است. بازارهایی که تا چند هفته پیش پر ازدحام و شلوغ بود حالا کمی خلوت شدند.
کارشناسان پیش بینی می‌کنند با توجه به تداوم بحران اوکراین و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، احتمالاً در روزها و هفته‌های آینده این میزان تورم دوباره افزایش خواهد یافت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، بخش خبرها را با چند خبر ورزشی پی می‌گیریم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان ترکیب بازیکنان دعوت شده به تیم ملی را اعلام کرد. پیتر سیکرت، سرمربی خاروت تیم ملی فوتبال تاجیکستان، 26 فوتبالیست را به اردوی دبی دعوت کرد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال تاجیکستان، 13 نفر از آنها در بلغارستان، بلاروس، قزاقستان، ایران، ازبکستان، فیلیپین، هند، بنگلادش و ترکیه به سر می‌برند. 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 10 هافبک یا نیم محافظتی و 4 مهاجم به تیم ملی تاجیکستان دعوت شدند. دعوت شدگان قرار است 19 می به امارات متحده سفر کنند. همچنین قرار است تیم فوتبال تاجیکستان برای برگزاری 3 دیدار در گروه اف مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 به بیشکیک سفر کنند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان 8 ایون به مساف میانمار خواهد رفت و 11 ایون در مقابل سنگاپور به میدان می رود و 14 ایون نیز باید در مقابل سنگاپور بازی کند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان قرار است در روزهای آینده اردوی تدارکاتی را در دبی برگزار کند و پیتر سیکرت، سرمربی این تیم، نیز از بازیکنان لیگانیر دعوت کرده است. نکته قابل توجه این که در حالی که لیگ برتر ایران در هفته های پایانی خود قرار دارد، منوچهر سفاروف و وحدت هنانوف به تیم ملی تاجیکستان دعوت شدند و بدین ترتیب با ترک اردوی تیم پرسپولیس به تیم ملی خود ملحق خواهند شد. اردوی تیم ملی تاجیکستان از روز جمعه برپا خواهد شد و به مدت 2 هفته نیز ادامه دارد. تیم فوتبال آنتراخت آلمان قهرمان لیگ اروپا 2022 شد. آنتراخت آلمان با این قهرمانی به دیدار سوپر جام اروپا 2022 و دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده راه یافت. تیم های گلاسگو رنجرز اسکاتلند و آنتراخت فرانکفورت آلمان در وقت قانونی و اضافی به تساوی 1-1 رسیدند، اما در ضربات پنالتی یا جرمیوی تیم آلمانی 5-4 برنده شد. مدافع تیم ملی فوتبال ایران در آسانه پیوستن به پرسپولیس قرار دارد. چونیداها هاکیز مرتضی پورعلی گنجی، مدافع فعلی تیم فوتبال شنزن چین، برای عقد قرارداد 2 ساله با باشگاه پرسپولیس به توافق نهایی رسیده است و به زودی قرارداد خود را رسما با قرمزپوشان تهرانی امضا خواهد کرد. در حال حاضر پورعلی گنجی با باشگاه شنزن چین قرارداد دارد و برای پیوستن به تیم پرسپولیس باید رضایت نامش را دریافت کند تا مشکلی برای سرخپوشان وجود نداشته باشد. پورعلی گنجی برای این تیم چینی 13 بازی انجام داده که 1 گل هم به ثمر رسانیده است. پایان بخش خبری و در ادامه هم با مجله خبری در خدمت شما هستیم. و اینک از همکارم آقای خلیلی تفصیلاتی را پیرامون انتخابات پارلمانی اخیر لبنان می شنوید.
نتایج انتخابات پارلمانی لبنان دارای چند نکته مهم درباره صحنه سیاسی این کشور است. نکته نخست این است که تیر مخالفان مقاومت به سنگ خورد. مخالفان مقاومت هزینه و تلاش بسیار برای کنار زدن مقاومت از ساخت سیاسی لبنان انجام دادند. حسن هانیزاده کارشناس مسائل سیاسی غرب آسیا از هزینه 40 میلیون دلاری آمریکا، عربستان، فرانسه و امارات برای حذف کردن مقاومت لبنان خبر داد. کسب دست کم 58 کرسی پارلمان، ضمن اینکه نشان داد